أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. یکی از موضوعات مهم اعتقادی که در فرهنگ ما شیعیان مورد توجه جدی قرار داره مسئله امامت هست. در اصول دین از کودکی به ما آموختن و به کودکانمون آموختیم که یکی از مهمترین پایه‌های دین نبوت و پس از اون امامت هست. من امروز انشالله یه مختصری درباره موضوع مهم امامت و جایگاه امامت در هندسه تفکر شیعی نکاتی عرض میکنم که انشالله خداوند به ما توفیق پاسداشت این مقامات و منزلت‌های بزرگ رو عنایت بفرماید. در قرآن کریم خدای متعال می‌فرماید که ابراهیم قبل از آن که امام بشود ابتلاعات و آزمایش‌های متعددی رو پشت سر گذاشت. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، پروردگار ابراهیم رو با آزمایش‌های متعددی آزمود. ابراهیم از پس یکی یک این آزمایش‌ها موفق بیرون آمد. بعد از آن که از این آزمایش‌ها پیروز بیرون آمد، خدای متعال به او فرمود که انی جاعل و کل الناس اماما، اکنون تو صلاحیت امامت مردم رو پیدا کردی. امام باقر علیه السلام در یه روایتی در تفسیر همین آیه شریفه فرمود ان الله عز وجل اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان يتخذه نبيا، ابراهیم قبل از آن که به مقام نبوت برسد عبد خالص خدا شد. اول به مقام عبودیت نائل شد که همه پیامبران بزرگ الهی اینطور بودند. رمز عظمت پیامبران در این است که عبد خدا و بنده خدا بودند. درباره حضرت عیسی در قرآن داریم ان هو الا عبد انعمنا علیه. درباره پیامبر خاتم داریم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. درباره سایر پیامبران هم این تعبیر به کار رفته. مدال افتخار پیامبران اینه که در برابر خداوند متعال خاضع هستند. حتی در روایتی از امام صادق علیه السلام هست، سوال کردند چه شد که حضرت موسی به مقام نبوت رسید. فرمود حضرت موسی به هنگام عبادت و به هنگام نماز صورت روی خاک می‌گذاشت و با خدا مناجات می‌کرد. می‌گفت الهی عبیدک بفنائک مسکینک ببابک، خدایا بنده ناچیز تو به در خانه تو آمده است، بنده ای که گرفتار است، فقیر است، حقیر است. هر کس خودشو در مقابل خداوند متعال حقیر ببیند، فقیر ببیند، نیازمند به خدای متعال ببیند بزرگ میشه. قرآن میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، و کمتر کسی هست که این فقر الی الله رو درک بکنه. مشکل اصلی ماها اینه که خودمون رو بی نیاز از خداوند متعال میبینیم. قرآن میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، به محض اینکه ماها ما آدمها احساس استغنا میکنیم طغیان میکنیم. اون وقتی که حالمون خوبه، اون وقتی که پول داریم، امکانات داریم، هیچ مشکلی نداریم، خدا رو یاد نمیکنیم. وقتی گرفتار میشیم، بیمار میشیم، مشکل فقر به سراغمون میاد، گرفتاری های دیگر دامن ما رو میگیره، اون وقت تازه متوجه میشیم که ما نیازمند خدا هستیم. کسی که در همه حال به این فقر الالله معترف باشه بزرگ میشه. لذا پیغمبر گرامی اسلام میفرمود الفقر و فخری، افتخار من این است که فقیرم، که طبق تفسیر معروف و تفسیر صحیح تر مقصود پیغمبر از این فقر، فقر الله. افتخارم این است که بنده خدام، افتخارم این است که نیازمند خدا هستم. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در یه جمله معروفی فرمود: کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا در عزت من همین بس که من بنده تو هستم. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، در فخر و افتخار برای من همین بس که خدایی مثل تو دارم، تو که ارحم الراحمین هستی، تو که خالق جهانیان هستی، رب العالمین هستی، تو پروردگار من باشی، این مایه افتخار برای من هست. البته بعدم فرمود انت کما احب فجعلنی کما توحب، خدایا تو همونطوری هستی که من دوست دارم، تو هم مرا اونطوری قرار بده که تو دوست داری. ولذا گام اول در سلسله مراتب انبیا عبودیت هست. بعد امام باقر علیه السلام فرمود و اتخذه نبی یا قبل ان یتخذه رسولا، بعد از آن که ابراهیم مقام عبودیت خودش نشون داد به مقام نبوت رسید. مقام نبوت یعنی مقام آگاهی از عالم غیب. کلمه نبی از ماده نبع به معنای خبر گرفته شده، بعضی هم گفتن از ماده نبوه به معنای مکان مرتفع. نبی کسی است که با خبر از غیب است، و یا نبی کسی است که بلند مرتبه است. البته این بلند مرتبه ای هم بلند مرتبه ای مادی نیست، بلند مرتبگی معنوی است که لازمه اش با خبر بودن از عالم غیبه، با خبر بودن از عالم ملکوته. بعضی هم گفتن از ماده نبوه. انبیاء الهی ویژگی مشترکشون اینه که همه اونها بر سر چشمه خالص علم لدنی نشستند و از پنجره ملکوت انوار معرفت رو مستقیماً دریافت میکنند. خداوند متعال درباره ابراهیم میفرماید اون موقعی که 13 سالش بیشتر نبود: و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، به ابراهیم باطن آسمان ها رو نشون دادیم، باطن زمین رو نشون دادیم. بعد فرمود و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، ابراهیم بعد از آن که عبد بود به مقام نبوت رسید، بعد از آن که به مقام نبوت رسید به مقام رسالت رسید. مقام رسالت یک پله بالاتر از مقام نبوته. پیامبر یا نبی تعالیم وحیانی و اطلاعاتی از عالم ملکوت داره، اما ملزم به ابلاغ و بیان اونها نیست. اگر کسی سوال بکنه در اختیار اون میگذاره، اما وقتی مقام بالاتر میرود شخص به مقام رسالت میرسه. رسالت یعنی مأموریت. مأموریت پیدا میکنه که آنچه را که از عالم ملکوت دریافت کرده در اختیار دیگران بگذاره و تبلیغ کند یافته‌های ملکوتی خودش را. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول مأمور به ابلاغ هست. و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، ابراهیم به مقام خلت هم رسید، به مقام دوستی پروردگار. اونقدر اوج گرفت که قرآن در سوره نساء می فرماید و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم خلیل الرحمن شد. ابراهیم مدال افتخار دوستی پروردگار رو به دست آورد. این خیلی مقام بلندی است. امام باقر علیه السلام می فرماید فلم ما جمع له هذه الاشیا، وقتی این مقامات رو به ابراهیم داد، قال انی جائلک للناس اماما، ابراهیم حالا من میخوام به تو مقام امامت رو هم عطا کنم. مقام امامت مقامی است که برتر از مقام نبوت هست. مقام امامت مقامی است که شخص باید مراتب متعددی رو پشت سر بگذاره تا به این مقام نائل بشه. نکته دوم این است که در میان انبیاء الهی همه انبیاء امام نبودند. برخی از انبیاء به مقام امامت هم رسیدند و امامت کردند. برخی از انبیاء یا خودشون در اون مقام نبودند و یا جامعه اونها آمادگی برای پذیرش امام نداشت. من برای اینکه این نکته رو یه قدری توضیح بدم مجبورم واژه امامت رو در قرآن برای شما یه قدری بشکافم و باز بکنم. در قرآن کریم واژه امامت به دو معنا به کار رفته یا به دو مصداق تطبیق شده، یکی امام حق و دیگری امام باطل. خدای متعال فرعون رو هم امام می داند، اما فرعون امام باطل است. در قرآن می خونیم و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار. بعضی ها هستن که امامند، اما امامی که مردم رو به سمت آتش، به سمت دوزخ سوق میده. در سوره توبه میخونیم فقاتلوا ائمت الکفر، امامان کفر رو باشون پیکار بکنید، با اونها بجنگید. انهم لا ایمان لهم، رهبران کفر، پیشتازان کفر. اما امام گاهی به معنای امام حق است. و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. بعضیا امام حقند. امام حق با امام باطل یه تفاوتی داره. امام باطل مردم رو به سمت جهنم میکشاند، امام حق مردم رو به سمت بهشت میکشاند. امام باطل راهبر مردم به سوی دوزخ است، امام حق راهبر مردم به سوی بهشت است. نکته سومی که باید عرض بکنم در خصوص اهمیت مسئله امامت این است که خواهران گرامی بدانیم و آگاه باشیم هیچ جامعه ای و هیچ شخصی بدون امام نیست. امکان نداره شما یک کسی رو پیدا بکنید در هر کجای این کره زمین یا به صورت فردی یا به صورت اجتماعی زندگی میکنه و امام نداشته باشه. منتها امام بعضی ها امامی است که اونها رو به سمت بهشت میکشونه، امام بعضی ها امامی است که اونها رو به سمت جهنم میکشونه. امام اون کسی است که ما اقتدای به او میکنیم، او را الگو و اسوه و مقتدای خودمون قرار میدیم، زندگیمون رو با زندگی او هماهنگ میکنیم، دیدگاهمون رو با دیدگاه او تطبیق میدیم. گاهی اوقات میبینی یه جوانی نوع نگاهش، سبک زندگیش، حتی مدل موش، آرایش لباسش کاملا مطابق با سبک زندگی، مدل مو و آرایش یک هنرپیشه غربی است. در صفحه های مجازی پیگیری می کند ببینه فلان هنرپیشه غربی در این فصل چه لباسی می پوشه، چه آرایش مویی داره، یا فلان ورزشکار اروپایی. این آدم بدون امام نیست، امام دارد، امامش همون ورزشکار یا همون هنرپیشه است. و گاهی میبینید کسی در اروپا زندگی میکنه، در امریکا زندگی میکنه، اما به دنبال این است که امام حق چه مطالبه ای داره، امام حق چه دعوتی داره. ما کسانی داریم که در کشورهای افریقایی یا اروپایی یا امریکایی در یک محیط سرتاسر کفر زندگی میکنن، اما نگاهشون به تعالیم ائمه معصومین علیهم السلامه، پیرو حضرت ولی عصرند، پیرو امام صادقند، زندگیشون رو با تعالیم امام صادق هماهنگ میکنند، زندگیشون رو با تعالیم امیرالمؤمنین هماهنگ میکنند. سوره مبارکه اسراء آیه براتون بخونم. خدای متعال می‌فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم. یه روزی میاد که هر دسته از مردم رو با امام خودشون محشور می‌کنیم. بله، روزی میاد که عده‌ای از مردم به دنبال فرعون محشور میشند. در سوره هود اینجور اومده یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار. فردای قیامت فرعون پیشاپیش قومش حرکت میکنه، فرعونیانی که با او همراهی کردن به دنبال او راه میفتند و او آنها را به سمت آتش دوزخ سوق میدهد. و به اسلورد المورود، چه بد جایگاهی است دوزخ برای کسانی که به دنبال فرعون به سمت دوزخ دارن میرن. نکته بعدی که عرض میکنم در خصوص اهمیت جایگاه امامت این است که خدای متعال در قرآن در سوره مبارکه نور فرموده است ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر فضل پروردگار، رحمت پروردگار نبود، اکثر شماها پیرو شیطان می شدید. اینو به کی داره میگه؟ به مؤمنین داره میگه. میگه ای مؤمنین، اگر رحمت الهی و فضل الهی نبود، شماها هم پیرو شیطان می شدید. اون شیطانی که وعده داده لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو گمراه میکنم مگر بندگان مخلص تو را، شما مؤمنین رو هم گمراه میکرد. روایت است در ذیل آیه فرمود فضل الله پیغمبر گرامی اسلام است، رحمت الله امیر المؤمنین علیه السلام. از مجموع این آیه و روایت اینطور میشه نتیجه گرفت امام حق یکی از مهمترین آثار و برکاتش این است که کمک می کند که پیروانش از پیروی شیطان در امان بمانند. یعنی اگر کسی پشت سر امام حق قرار گرفت، خودش رو در جریان امامت حق قرار داد، در مسیر رودخانه‌ای که امام حق این آب رو به جریان درآورده حرکت کرد، با جریان حق همراه شد، این آدم در برابر هجمه‌های شیطان، در برابر وسوسه‌های شیطانی تا حد زیادی مسون است، محفوظ است. شیطان دیگه نمیتونه بر این آدم تسلط پیدا بکنه. این نکته آخر یه قدری نیاز به توضیح داره که انشالله با توضیحاتی که عرض میکنم حقیقت مطلب در حد فهممون آشکارتر میشه. مدعای ما این است امام وقتی پرچمدار شد، زمینه گناه، زمینه معصیت کم میشود. امام مردم رو به سمت بهشت میبرد، شیطان دستش از رسیدن به مردمی که پشت سر امام قرار گرفتن کوتاه می شود. شر شیطان از سر پیروان امامان کم و کوتاه می گردد. چرا؟ ببینید خواهران گرامی، یکی از نکاتی که باید بهش توجه بکنیم و غیر قابل انکار است این است که ساختارهای اجتماعی، سازمانهای اجتماعی، مدل حکومت، مدل توزیع قدرت، شیوه اداره جامعه، اینها در دیندار شدن مردم و در بیدین شدن مردم تأثیر مستقیمی داره. تو بعضی از جوامع شما میرید میبینید دیندار شدن تو اون جامعه سخته. تو بعضی از جوامع میرید میبینید بیدین بودن اونجا سخته. در برخی از کشورهای اروپایی دیندار بودن واقعا سخته. محیط انسان رو با خودش به سمت فساد و فحشا سوق میده. در و دیوار شهر، رسانه ها، مردم، رستوران ها، محیط انسان رو به سمت دنیا و به سمت آلودگی های دنیا هل میده. تو بعضی محیط ها شما میرید میبینید اونجا ایمان خیلی آسان تره، گناهکار بودن سخت میشه. شما در حرم مطهر علی ابن موسی رضا و پیرامون اون حرم که شعاع نوری امام رضا علیه السلام اونجا رو تحت تأثیر قرار داده میبینید گناهکار بودن سخته. اونجا به طور طبیعی آدما به سمت معنویت سوق داده میشن. این نکته واضحی است. با توجه به اون که عرض کردم هر جامعه ای امام داره، جامعه ای که امام باطل بر اون جامعه حکم فرماست، ساختارها، سازمانها، روندهای اون جامعه به طور طبیعی آدمها رو به سمت باطل سوق میده. در جامعه ای که امام باطل پرچمدار هست، خوب بودن سخته، مؤمن بودن سخته. اما به عکس، اگر در جامعه امام حق پرچمدار بود، ساختارها و سازمانها و روندهای اون جامعه متناسب با رسیدن به حق ریل گذاری شده بود، به طور طبیعی مؤمن بودن تو اون جامعه آسان تر میشه. یه روایتی داریم در خصوص امام زمان علیه السلام. میگه وقتی امام زمان ظهور میکنند، دستی بر سر مردم جهان میکشند، عقل مردم جهان رو کامل میکنند و دیگه گناه در جهان کم میشه. تفسیر این روایت چیست؟ آیا معناش این است که امام زمان علیه السلام می ایستن 8 میلیارد نفر دونه دونه بیان حضرت دست رو سر اونها بکشن؟ من گمان نمی کنم این روایت به این معنا باشه. تفسیر این روایت این است که لطف امام زمان شامل حال مردم می شود. قدرت جهانی رو امام زمان وقتی به دست گرفتند، جریان قدرت جهانی تحت شعاع امامت حضرت مهدی به سمت حق ریل گذاری میشه. قدرت جهانی به سمت سعادت سوق پیدا میکنه. به طور طبیعی کل جهان به سمتی حرکت میکنه که گناهکار شدن در اون ساختار سخت خواهد بود. گناهکار شدن در اون ساختار حرکت بر خلاف جهت خواهد بود. امروز عزیزان در دنیای ما مؤمن بودن سخته. در هر کجای همین کشور شما اگر یه آنتن ماهواره داشته باشید، اقلن 2000 شبکه ماهواره این قابل رؤیت هست که اینها 24 ساعت در صدد گمراه کردن جوونا هستند. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف بیاره ریشه این 2000 ماهواره رو میخشکونه. امروز در همین کشور شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و دسترسی‌هایی که به پایگاه‌های اجتماعی مفسد و آلوده به راحتی در دست هر نوجوانی هست، خودش باعث شده است که فضای مجازی تبدیل به یک باطلاق بشود که مقام معظم رهبری فرمودند که فضای مجازی به قتلگاه جوانان تبدیل شده است. و مع الاسف بعضی از مسئولینی هم که باید گوش به فرمان این رهبر باشن و وظیفه خودشون رو در این خصوص انجام بدن، انجام ندادن و نمیدند. این است که میبینید فساد حتی در درون جامعه اسلامی ریشه میدواند. چرا؟ چون اون امامت حق که قدرت جهانی رو به دست بگیره و جریان قدرت رو به سمت بهشت سوق بده و برای رسیدن مردم جهان به سمت بهشت ریل گذاری بکنه وجود نداره. لذا این معنای ابتدای دعای افتتاح بیشتر برای آدم واضح میشه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خدایا ما به تو گله میبریم، ما به تو شکایت میبریم به خاطر اینکه اماممون نیست. و تظاهر الزمان علینا و شدت الفتنه بنا. امام اگر بیاید، امام پرچمدار حق است. امام وقتی بیاید جریان حق رو در جهان غلبه می‌دهد و این غلبه جریان حق باعث می‌شود دیگه کمتر کسی گناه بکنه. این که فرمود دست بر سر خلائق می‌کشه به حسب ظاهر به این معناست، یعنی لطف شامل حال همه مردم جهان میشه دیگه، کسی به سمت گناه نمیره. وقتی اون زیبایی های معارف اهل بیت، لذت و گوارایی انس با پروردگار در سطح جامعه و در سطح بشریت فراگیر شد، کسی به سمت گناه و معصیت نمیره. این است که جایگاه امام جایگاهی برتر و بالاتر از جایگاه نبی است. چرا؟ چون نبی صرفاً آنچه را که دریافت کرده در اختیار مردم میگذاره، اما متصدی اجرای این احکام نیست. امام متصدی اجراست. امام باید کتاب خدا را به پا دارد، اقامه کند. اقامه کردن قرآن در سطح جهان امام میخواد. و البته روشن است امام دشمنان زیادی هم داره. تا وقتی کسی فقط به تبلیغ معارف میپردازه خیلی کسی با او کاری نداره، اما به محض اینکه این مبلغ در صدد اجرا در بیاد، بخواد سمت امام به خودش بگیره، بخواد در قامت امام نقش ایفا بکنه، دشمنی ها شروع میشه. مفسدان داخلی و دشمنان خارجی قد علم میکنن. ببینید امیرالمومنین علیه السلام 25 سال در خانه بودن و امامتشون بالفعل نشده بود، امام مبسوط الیت نبودن، امام بودن اما امام دست بسته، امامی که تو خانه است، امامی که جامعه او رو پس زده نپذیرفته. اما 5 سال امیرالمؤمنین امامت میکنند. 3 جنگ خانمان برانداز علیه امیرالمؤمنین به راه میندازن، تعداد زیادی رو به شهادت میرسونند. چه صدماتی به جامعه اسلامی زدن امثال معاویه که دشمن خارجی محسوب میشد به نوعی، و بعد هم خوارج که کاسه داغتر از آشن و میخوان امام جامعه رو نصیحت کنن. امام تا وقتی پرچم رو بلند نکرده خیلی دشمنی نداره. امام وقتی پرچم بلند کرد برای اینکه بتواند در مسیر حق ریل گذاری بکنه، تازه دشمنها یکی پس از دیگری سر بر میارند. حالا البته ما امام معصوممون در پس پرده غیبت هست، اما یک مرتبه نازله از امامت رو در این 40 جمهوری اسلامی تجربه کردیم. نماینده امام، نائب امام رو در بین خودمون مشاهده کردیم، دیدیم این نائب امام تا زمانی که در حوزه بود خیلی دشمنی نداشت. به محض اینکه پرچم مقابله با طاغوت رو بلند کرد، او رو تبعید کردن، چه صدماتی به او زدن، یاران او رو به شهادت رسوندن. بعد از اینکه انقلاب شد و این امام توانست ساختارهای اجتماعی برای رساندن مردم به بهشت برپا بکنه و اون حرکت به سمت دوزخی رو که طاغوت رقم زده بود به سمت حق برگردونه، دشمنی ها شروع شد. دشمنی های داخلی، دشمنی های خارجی، 8 جنگ. بعد از اون امام، امام دیگری که او هم نایب امام است البته، پرچم رو به دست گرفت، مقام معظم رهبری، دشمنی ها ادامه پیدا کرد. این حجم دشمنی ها برای خاطر چیه؟ چرا اینقدر امریکا و پیروانش نسبت به جمهوری اسلامی فشار میارن؟ تحریم ها، فشار ها. چون اونها نمایندگان شیطانند و میبینند نمایندگان امام حق در یه منطقه از زمین پرچم بلند کردن و این پرچم اگر سر پا بمونه، دودمان شیطان و ذریه شیطان رو برباد میده. این پرچم اگر سر پا بمونه، این پرچم مقاومت اگر برافراشته بمونه، زمینه ای برای حضور مستکبران که پیروان شیطان هستن باقی نمیمونه. لذا این حجم دشمنی ها برای خاطر اینه. حجم دشمنی ها با 14 امام معصوم، با 14 معصوم پاک، 12 امام برای چی بود؟ با خود پیغمبر دشمنی ها برای چی بود؟ با خود حضرت زهرا سلام الله علیها دشمنی ها برای چی بود؟ برای که میخواستن به نوعی امامت کنند، میخواستن جامعه رو به یه سمتی ببرند. حتی حضرت زهرا با سخنرانی هاشون میخواستن جامعه رو به سمت خوبی ببرند، دشمن نمیگذاره. ولذا فرمودن ائمه علیهم السلام ما منا الا مسموم او مقتول، تمام ما یا با شمشیر کشته میشیم یا با سم به شهادت میرسیم. این روزها در غم از دست دادن امام مجتبی و امام رضا علیهم السلام عزاداری میکنیم. هر دو امام ما رو با سم به شهادت رسوندن. چرا با امامان ما این گونه رفتار کردن؟ چون امامان ما نخواستن بنشینن یه گوشه برای خودشون عبادت بکنند، خواستن جامعه رو امامت بکنند. عزیزان، خواهران گرامی، اگر ما بخواهیم امام بشریت باشیم، امام ملل دیگه باشیم، امتهای دیگر رو به سمت حق دعوت بکنیم، کما اینکه توفیقات نسبی زیادی هم داشتیم، بسیاری از کشورها امروز در سایه رهبری‌های امام و مقام معظم رهبری بیدار شدن، به سمت بهشت در حال حرکتند، اگر بخوایم این حرکت استمرار پیدا بکنه باید مقاومت کنیم، باید ایستادگی کنیم، همونطور که امامان ما مقاومت کردند، از تهدیدها نترسیدند، از شهادت نترسیدند. این جمله منسوب به سید الشهدا است، اگرچه در روایات نیست، ولی عمل حضرت این جمله رو فریاد میزند. ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین پیامبر خاتم جز با کشتن من سر پا نمیماند، فیا سیوف و خزینی ای شمشیرها مرا دربر بگیرید، سینه من آماده است برای استقبال از شمشیرها. برای اینکه این دین سر پا بماند، امام خودش را فدا می کند برای اینکه مردم بهشتی بشوند. امام باعث می شود مردم زیر پرچم حق جمع بشن. امام بدل مهجته فیک، در زیارت اربعین می خونیم، سید الشهدا خون قلب خودشو داد. چرا؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، برای اینکه بندگان خدا را از جهالت نجات بده، از سرگردانی نجات بده. امام مجتبی علیه السلام هم از این قاعده مستثنا نیست. امام مجتبی هم برای دفاع از حق و حقیقت بعد از پدرش علی مقاومتها کرد سلام الله علیهما. اما متاسفانه یاران سست عنصر، یارانی که با تهدیدها، با تطمیعهای معاویه اطراف حضرت رو خالی کردند و حضرت رو تنها گذاشتن، باعث شدن امام مجتبی مجبور بشود که با معاویه صلح بکند. در یه روایتی فرمود اگر 7 دونه یار داشتم با معاویه صلح نمی کردم. و بعضیا بیان در شرایطی که این کشور صدها هزار مدافع در خودش پرورش داده، توافق با دشمن رو، یک توافق شکست خورده با دشمن رو اقتدای به صلح امام حسن بنامن، چه ربطی داره؟ امام حسن یاری نداشت، امام حسن غریب بود، در عین غربتش ایستادگی کرد و بالاخره به سم آماده شده توسط معاویه و پیروان او، امام مجتبی علیه السلام به شهادت میرسد. مثل امروزی بود، شاید امام مجتبی علیه السلام در حالت احتضار رنگ به رخسار نداره، گاهی از هوش میرود، گاهی به هوش میآید. شاید در همین لحظات یا ساعاتی قبل از این بود، نمیدونم، حضرت زینب سلام الله علیها رو صدا زد: خواهرم یه تشتی بیاور. حضرت زینب شاید خوشحال شد، نمیدونم، شاید تصور کرد این تشت رو بیاره، برادر سمهایی رو که خورده است بالا میاره و حالش بهتر میشه. از تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، وان تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورده بود همه عمر از گلو بریخت، خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. زینب کبرا تشتی آورد، منتظر است که برادر سم و زهری که خورده بالا بیاره، اما یه وقت ببیند پاره های جگر برادر درون تشت قرار گرفت. من نمیدونم چه گذشت بر زینب کبرا وقتی این صحنه رو دید، اما اینو میدانم که زینب خیلی بهش سخت گذشت. اما یه سوالی دارم از زینب کبرا. بی بی جان، شما دو تا تشت رو مشاهده کردین، در یکی پاره های جگر برادرت حسن قرار داشت، اما یه تشت دیگری که تشت طلا بود، درون اون تشت سر بریده برادرت حسین رو مشاهده کردی. نمیدانم وقتی تشتی که جگر حسن در اون بود رو دیدی بیشتر به شما سخت گذشت، یا وقتی اون تشتی که سر حسین درون تشت قرار داشت ببیند یزید با چوب خیزران بر لب و دندان ابا عبدالله علیه السلام میزنه. یه وقت کسی نهیب زد یزید نزن، من خودم دیدم پیغمبر این لبها رو میبوسید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.